الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در سند روایت داشتیم، روایتی که بله روایت این بود، موثقه علی ابن رعاب عن زراره. عرض کردیم از نظر سندی این روایت موثقه، اسناد مرحوم شیخ هست رضوان الله علیه به حسن ابن محمد ابن سماعه. حسن ابن محمد ابن سماعه ولو واقفی هست اما وثاقتش مشکل نداره و وثاقتش تمامه. مسئله ای که هست در اینجا و بهش توجه بشه، حسن ابن محمد ابن سماعه کندی ایشون روایت رو از ابن محبوب نقل میکنه. ما عرض کردیم ابن محبوبی که ایشون نقل میکنه به قرینه نقلش از علی ابن رعاب باید حسن ابن محبوب باشه، نه محمد ابن علی ابن محبوب. در طبقه بندی مرحوم آقای بروجردی حسن ابن محبوب طبقه ششمه، اما محمد ابن علی ابن محبوب طبقه هفتمه. محمد ابن علی نمیتواند از علی ابن رعاب نقل کنه، ولذا طبعا میشه حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب سراد ایشون وثاقتش تمامه. شیخ رضوان الله علیه در دو کتابش هم فهرست و هم رجال ایشون رو توثیق کرده. ابن ادریس هلی توثیق میکنه ایشون رو، علامه توثیق میکنه و ایشون از اصحاب اجماع هم هست در نزد مرحوم کشی، در رجال کشی اصحاب اجماع که میشموره ایشون هم از اصحاب اجماع. یک مسئله که هست، من دیدم در کلمات اعلام و آقایون حسن ابن محمد ابن سماعه رو طبقه ششم محسوب کردند. خب این اعلام نوعا شاگردای مرحوم آقای بروجردی هست، چون این طبقه بندی از ایشون. خود مرحوم آقای بروجردی در طبقاتشون اونجا می نویسن ایشون طبقه هفتمیست. مسئله که در اینجا وجود داره که موجب تصور آقایون شده این است که حسن ابن محمد ابن سماعه مرحوم شیخ در رجالش می نویسه که ایشان از اصحاب حضرت کاظم بوده، از اصحاب حضرت کاظم، و این حسن ابن محمد ابن سماعه بعد از حضرت کاظم از هیچ امام دیگری روایت نقل نکرده. حالا قبول نداشته دیگه، چون امام رضا رو که به امامت قبول نداشته، همه روایاتی که داره از حضرت کاظم هست. خب کسانی که اصحاب حضرت کاظم هستن طبقه ششم محسوب میشن، اما این آقای، خب این طبقه ششمی، عذر میخوام، بله، این حسن ابن محمد ابن سماعه این طبقه ششمی محسوب، طبقه ششم محسوب میشه چون از اصحاب حضرت کاظم بوده. و کسانی مثل عرضم بزرگتون که حسن ابن محبوب، اینها وجود مقدس علی ابن موسی رضا رو ادراک کردند، حتی تا زمان امام هادی هم بودند، البته حالا زمان امام هادی نه اما قبلش بودند. خود حسن ابن محمد ابن سماعه در سنه 263 از دنیا رفته، حسن ابن محبوب در سنه 224 از دنیا رفته، یعنی 80 سال چقدر میشه؟ 80 سال بعد از فوت حسن ابن محبوب این آقای حسن ابن محمد ابن سماعه از دنیا رفته. اما چون شیخ میفرماید از اصحاب حضرت کاظم بوده، معلوم میشه این طویل العمر بوده، یعنی عمرش قاعدتا بعد از 100 سال متجاوز باشه. چون اگر صرف نقل از حسن ابن محبوب باشه، باید زمان نقل از حسن ابن محبوب 20 سالش باشه که بعد 100 سال هم عمر کرده باشه، اما ظاهرا بیشتر بوده، چون شیخ هم این سنه وفات ایشون که 263 هست هم علامه در خلاصه نقل میکنه، هم شیخ در رجالش نقل میکنه، هر دو هم همین رقم رو نقل میکنن. بنابراین فرمایش مرحوم آقای بروجردی که میفرماید ایشون رو طبقه هفتم محسوب بکنیم، این به نظر اولا میاد، این قوی تره. ایشون خود حضرت هادی صلوات الله و سلامه علیه، امام کاظم شهادتشون در سنه 183 بوده، امام هادی شهادتشون در سال 254 بوده و این آقای حسن ابن محمد ابن سماعت 263 فوت شده. یعنی فوت امام هادی رو دیده، زمان حضرت عسکری رو دیده، اصحاب حضرت هادی و عسکری طبقه هفتم هستند. و اینکه از طبق محسوب بشه لازم نیست از اون امام روایت نقل کنه، درکش در زمان امام طبقه رو تشکیل میده. اگر ما بیان ایشون رو بگیم طبقه هفتم، نقلش از حسن ابن محبوب که طبقه ششم هست هیچ مشکلی و گیری ایجاد نمی کنه، منتها ایشون عمرش طولانی بوده، چون به نقل این اعلام، یعنی با توجه به سنه وفات ایشون که شیخ میگه و علامه میگه و خود شیخ هم تصریح میکنه که ایشون از اصحاب حضرت کاظم بوده و روایت رو از حسن ابن محبوب نقل میکنه، پس سن ایشون سن بالایی بوده، ولذا نقل روایت، اتصال روایت از این جهت اشکالی نداره و گیری نداره. حسن ابن محبوب عرض کردیم ثقه هست، طبقه ششم، ایشون روایت رو از علی ابن رعاب نقل میکنه. قبلا علی ابن رعاب رو گفتیم، شیخ در فهرستش ایشون رو توصیف میکنه و تعبیر شیخ این است که ثقتون جلیل القدر، علامه هم ایشون رو توصیف کرده. ایشون طبقه پنجمی است، از اصحاب حضرت صادق محسوب میشه. ایشون روایت رو از زرارت ابن اعین نقل میکنه. زراره خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم نجاشی میفرماید صادق فیما یروی اجتمعت فیه خصال الفضل و الدین. مرحوم شیخ هم ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه. زرار جلیل القدره، حالا بعضی تأملات بعضی روایات در نفی ایشون هست، اون رو ما یک بار بحث کردیم، اینا ناظر به جهات دیگر. زرار جلیل القدره، پس این روایت به طریق مرحوم شیخ رضوان الله علیه میشه معتبر، یعنی اشکالی در اسناد روات نیست و بعد روات هم همه موثقن، منتها روایت صحیحه نمیشه از ناحیه حسن ابن محمد ابن سماعه، چون واقفیه، اگر این واقفی نبود روایت صحیحه بود، اما روایت میشه موثقه و از نظر اعتبار موثقه برای ما تفاوت با صحیحه نمی کنه. طریق دیگری که مرحوم شیخ داره فقط تفاوتش اینه که مرحوم کلینی داره. مرحوم کلینی همین روایت رو خود ایشون نقل میکنه از حمید ابن زیاد و حمید ابن زیاد از همین حسن ابن محمد ابن سماعه روایت رو نقل کرده. حمید ابن زیاد، حمید ابن زیاد ابن عماد ابن زیاد ابن دهقان، مرحوم شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، نجاشی توثیق میکنه، از مشایخ کلینی هست و طبقه هشتمه، چون خود کلینی طبقه نهمیه، ایشون میشه طبقه هشتمی. و بعد باز اگر ما بیایم بگیم حسن ابن محمد ابن سماعه طبقه هفتمه که مرحوم آقای بروجردی روی این معنا اصرار دارن و به نظر ما این صحیح هست، هیچ اشکالی در این طریق هم پیدا نمیشه، اون طریق هم میشه موثق. پس روایت هم به طریق شیخ هم به طریق مرحوم کلینی رضوان الله علیه موثقه، این روایت میشه حجت. اما حجت که میشه در حد دلالت خودش حجت میشه. ولذا این روایت مستند شده برای همه اعلام در تقسیم ماترک ناقص بین قرما. وقتی ماترک به اندازه همه طلب قرما نیست، تقسیم به نسبه کنیم، تقسیم به حسس کنیم. حالا اگر مرحوم صاحب عربه نظر مبارکشون اینه که این روایت رو بیارن اینجا در ما نحن فیه مستند قرار بدن، اینجا ما گیر داریم و مشکل داریم. چرا؟ برای اینکه این قرما قرمایی هستن که همه دین حقیقی دارند. مرحوم صاحب عربه رو بنای خودش که تمام تکالیف هم دیون هستن، الان که مرده دین شخصی گردنشه، دیون الهی هم گردنشه، اون دین اینم دین فرق نمی کنه، تقسیمش به حساس باید باشه. این از نظر ما اول کلامه. دین حقیقی با دین الهی تفاوت می کنه. دین حقیقی داستان جداست که عرض کردیم. حتی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم ایشون آمدن دیون مالیه متأصله مثل خمس که جعل خورده به مال، مثل خمس، مثل زکات، اینها رو از دیون گرفتن. اینا دیون هست اما به منزلت دیونه، یعنی یک فصلی در اینجا وجود داره و اون جعله. این دینیت اینها بل جعل شرعی هست، تکلیفی است که ینتهی الی الوضع، اما دین اشخاص وضعه. در خود همین روایت دیدیم که این آقا فوت شده، فوت که شده امام میفرماید اونی که مافی ید العبد هست و نفس العبد للقرما، اصلا بحث ورثه رو پیش نمیکشه، للقرما، چون دین به مجرد مرگ این بابا خالی شده، الان که خالی شده علل قرما که بیان مال رو بردارن ببرن. فقط یک صورت رو امام استثناء فرمودن و اون عبارت از این است که ورثه تضمین کنن دین قرما رو، اون وقت جواز تصرف پیدا میکنن. حالا ما اگر میخوایم حکم رو در این روایت بیاریم در این موضوع دیون الهی با این تفاوت‌هایی که ما عرض کردیم، دینیت که در روایت برای حج گفتیم این تنزیله، دین حقیقی که نیست، حج تنزیله، اما جعل شارع هست که این دین رو گردن من گذاشته، وضع صرف نیست، ینتهی الی الوضع. ما اگر میخواییم به این روایت استدلال کنیم، تنقیح منات میخواد، اسراء حکم از موضوع الی موضوع آخر. تنقیح منات در جایی ممکن هست که موضوعی که در خود روایت ذکر شده خصوصیتی نداشته باشه، که این خصوصیت، این قابلیت رو داشته باشه که حکم رو جلب بکنه به جانب خودش، و در اینجا ما چنین خصوصیتی داریم. وقتی که شخص میمیره و دین داره، اصل این که ورثه جایز است تصرف کنند در ماترک بدون اجازه اون افراد طلبکار، این اول کلام از نظر ما. بله، در اینجا در صورتی که مال بیشتر باشه، ماترک بیشتر باشه، این طلبکار بیاد بگه من این مالو میخوام، این خانه رو میخوام، حق نداره طلبکار این رو بگه. اینجا ورثه این اختیار رو دارن که تعیین کنن که طلب این طلبکار رو از کجا میخوان بدن، این حق با اوناست. مثل خمس، در باب خمس هم داریم، صاحب خمس بیاد اینجا بگه تو خمس به تعلق گرفته، مثلا این مقدارم خمس تعلق گرفته، من این خونه رو میخوام، من این خانه تو میخوام، اون حق اختیار با خود کسی است که خمسش تعلق گرفته، او باید پرداخت از هر مالی که خودش صلاح میدونه. ارباب خمس نمیتونن مکلفش کنن از این مال خاص بده، این اختیار هست. اما این اختیار در کجاست؟ این اختیار در جایی است که مال مقدارش بیشتر از مقدار طلب قرما باشه. اگر به اندازه طلب قرما هست یا کمتر هست، این اختیار نیست، تمام مال همون جور که امام در اینجا داشتیم و این طلبکارا میان و این مال رو بر میدارن. جواز تصرف هم برای ورثه نیست مگر اونها اجازه کنند یا تضمین به اصطلاح ورثه بدن به خرما. این چیزی که ما در متن فقه در باب دین داریم اینه. و در اینجا شخص حج برگردنشه و دین. دین در اینجا باعث میشه اصلا این ورثه حق تصرف نداشته باشه که مال رو برداره و صرف حج بکنه. موضوع حج رو از بین میبره. این میشه مثل کسی که حج به عهده‌اش بوده، مرده، هیچ مالی هم نداره. وقتی مال نداره، حجی که به گردنشه چی میشه؟ علی امان الله، هیچی. خدا خودش میدونه با چه بکنه. چیزی نیست در اینجا، مال نداره، حج مستقر هم برگردنشه. یه متبرعی پیدا شد بیاد از طرفش حج به جا بیاره، فبها ورثه هم اینجا موظف نیستن حج از طرفش به جا بیارن مگر اینکه تبرعاً بخوان به جا بیارن. اینجا مسئله اینه. ولذا ما در اینجا در این مسئله بسئله رو بخوایم ببندیم، ما اینجا در این مسئله نظرمون با همه این اعلام متفاوته. یعنی ما حرفمون این است که دین اشخاص وقتی آمد مانع میشه از حج، از پرداخت زکات، از پرداخت خمس مستقر به ذمه مانعیت داره. مانعیت در حدی که اصلا جواز تصرف این ورثه ندارن که بردارن و صرف حج بکنند. گیر اینجاست. و عرضی که ما میکنیم همون مطلبی است که خود اعلام و بزرگان در باب دین آمدن و گفتن، در کتاب دین همینجور میگن. اما در اینجا مثل صاحب عربه و اکثر اعلام قائل شدن به توزیع به نسبه، یعنی مالی که مونده اگر به حج و دین هر دو نمیرسه به نسبه باید توزیع بشه بینشون. این فرمایش صاحب عربه است. و مثل آقای خویی و سید و در استاد بفرماید اینجا هم باب تزاحم مثل حال حیات. حالا ما نظرمون این هست که این روایت دلیل نمی شود. به این روایت مثل مرحوم صاحب عربه برای توزیع به نسبه نمی تونه استناد کنه، چون این روایت مربوط به غرما و دیون اشخاص دین الهی رو شامل نمی شه. اگر شما عرض ما رو قبول کردید، پذیرفتید، خب اگر اشکال کردید، بعد از این مع تسلم نوبت میرسه به تزاحم. تزاحم یعنی در اینجا این مال میشه در حج صرف بشه، میشه در دین صرف بشه، قابلیت داره و اینها مکلفن در یکی از این دوتا برسه صرف بکنن، چون در هر دو نمیتوانن. تزاحم بین مقتضیه این پیدا میشه. تزاحم که پیدا شد اینجا دین مقدم لأنه اهم او محتمل الاهم میگن. این نظریست که آقای خویی و سید الاستاد میدن، منتها هر دو بزرگوار می‌فرمایند تزاحم اگر نصی دلیل خاصی نداشته باشیم بر تقدم حج، و این دو بزرگوار می‌فرمایند ما دلیل داریم بر تقدم حج. خب ما تقدم دلیل تقدم رو قبول نکردیم. اینجا مفصل بحث کردیم چه روایاتی که وارد شده است در تقدم حج بر زکات، که خود صاحب جواهر و صاحب عربه فرمون در مورد اعراض اصحابه، چه صحیحه ارزم به حضورتون که چیز بود صحیحه اخیر ارزم به حضورتون که بله نه خیلی صحیحه قبلی صحیحه احسن صحیحه برید آقا میخونم بریدم شاید اصح باشه برید اجلی بله صحیحه برید اجلی. این روایت رو هم ما سه وجه در نفیش داشتیم، نفی دلالتش دیگه تکرار نمی کنیم. از نظر ما نصی بر تقدم حج نداریم، بنابراین اگر عرض ما که مانع می شود دین از حج، اصلا مانع می شه برای تمکن عرفی از اتیان به قضاء حج، این نظر ما. اگر قبول نکردید شما، مرحله بعدی تزاحمه. تزاحم زمانی محقق میشه و تقدم دین، که ما دلیلی بر تقدم حج نداشته باشیم. اگر تزاحم رو هم نتونستی تصویر بکنی، نظر بعدی نظر صاحب عروه است، توزیع بالنسبه. چون مرحوم صاحب عروه هم قبول نداره روایات و نصوصی که وارد شده است در تقدم حج، ایشون هم رد کردن، ایشون توزیع بالنسبه میگه. پس این سه تا قول هست، ما قول اول رو اختیار کردیم که دین اصلا صحبت تقدم دین بر حج نیست، دین اصلا موضوع برای حج نمیگذاره، عرض ما اینه. بعد مسئله تزاحمه، بعد مسئله توزیع بالنسبه است. این سیریست که ما در این مسئله داریم و ما خیلی قرص و قاطع عرض کردیم ما قائل هستیم به مانعیت دین، مگر اینکه نسی در مسئله داشته باشیم برخلاف که ما پیدا نکردیم، شما به گردیده پیدا کردید ما میپذیریم، یا اجماعی باشه. البته اجماع رو چقدر حجت بکنیم یا نکنیم، اونی که مشکل ممکنه در کار ما ایجاد بکنه، که بعضی از آیون اساتید بزرگان هم تتبعی کرده بودن، اگر شهرتی بین قدماء اصحاب باشه، بین قدماء اصحاب که نزدیک به عصر معصوم بودن و امکان تلقی شهرات بین اصحاب ائمه رو داشتن، اگر شهرت قویی بین قدماء اصحاب اولیه شکل گرفته باشه بر توزیع، که این اعلام متأخر همه آمدن فتوا دادن، ما اونجا دست از حرفمون بر می‌داریم به مقتضای شهرت. اما این معنا برای ما تا حالا احراز نشد، به حساب اینکه مسئله در کتب اکثر قدما در کتب فقهیشون در این باب حج اصلا مسئله طرح نشده تا اینکه اونا نظر ابراز داشته باشن. بنابراین ما در اینجا مخالف هستیم، عرضم به حضورتون که با مرحوم صاحب عروه و همه اعلام محشین، یعنی حتی یک نفر از اعلام پیدا نکردیم که با ما در این نظر موافق باشه. آستین ما کهنه است، شما لازم نیست عرضم به حضورتون که قبول کنید حرف ما رو، اما ما به این نتیجه رسیدیم و این حرف ما همون حرفی است که در باب استطاعت داریم، یعنی در هر سه مقام دین یمنع عن تحقق الاستطاعه، دین یمنع عن الاتیان بالحج المستقر در زمان حیات خود شخص، و دین یمنع عن قضاء الحج بعد الموت. مانعیت دین که اساسش هم جلب میکنه این دین شخصی تمام مال رو به سمت خودش، و مانعیت تصرف برای شخص و برای ورثه شخص ایجاد میکنه. این عرض ما هست در اینجا. خب بعد حالا فرمایش بعدیه. بله بله. حالا او تعبدی، ببینید ما در اینجا نوکر دلیل هستیم، ما در جاش گفتیم شهرت قدما، اجازه فرمایید، شهرت قدما به اون معنی که ما گفتیم، شهرت قدما به این معناست که اصحاب اولیه فقها، چون باید پدر شیخ صدوق از فقهای اولیه ماست دیگه، مرحوم چیز میگه نامه حضرت عسکری بهش مینویسه، یا بعضی ها میگن خدمت حضرت عسکری رسیده، اما خدمت نباب اربعه که بوده، خود صدوق هم نباب اربعه رو دوتاشون رو درک کرده. خب اینا اون زمان نزدیک بودن، ولذا اگر شهرتی بین اصحاب ائمه در حکمی بوده، قابلیت تلقی برای اصحاب اولیه ما رو داره. اگر این تلقی صورت گرفته باشه، معلوم میشه یه تعبدی در اینجا هست. شما بچه ما رو بچه عقلی میدونید. بله، عرض ما اینه. بله بله. حالا علی الحال ما از باب عرضم بزرگتون که اینکه یه قدری سبک کنیم مخالفت خودمون رو، این رو عرض کردیم، اما همچین شهرتی نیست، بلکه شهراتی که ما در باب دین داریم. ببینید شما حالا یه قدری شما مراجعه کنید به انظار آقایون در باب دین، اونجا این چی میگن؟ اون انظار با فرمایشاتی که اینجا دارن بعضن سازش نداره. این نکته ایست که ما داریم در اینجا. خب ما بله. بله بله بله، از باب طبقه بندی ما ببینید، نه ما نه درک طبقه ای محسوبه به حساب این که معیار در طبقه بندی این است که شخص از نظر عمری قابلیت داشته باشه که از شخص دیگر بگیره، توجه فرمودی، نه اینکه امام رو خودش درک کرده باشه. ولذا حسن ابن محمد ابن سماعه از نظر طبقه ای زمان امام هادی به عسکری رو درک کرده، وقتی درک کرده این قابلیت داره از اون قبلی ها که بهش میخورن روایت رو بگیره و نقل بکنه، فضلاً از این که درک کدام امام رو کرده باشه. ما در طبقه بندی این رو میگیم، ولذا مرحوم آقای بروچردی که آمدن طبقه هفتم گفتن برای این رو این جهته. طبقه هفتم که بگیریم هم در نقل کلینی نقل حمید ابن زیاد از ایشون تصحیح میشه، هم نقل ایشون از حسن ابن محبوب درست میشه در هر دو طبقه. این عرض ما رو این جهت بود. خب ما در آستانه، اجازه بفرمایید من یه چند کلمه بفرمایید حالا شما. بله 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 بله، او مشکل اجمال بود دیگه، او مفصل گفتیم بحث کردیم ما. بعضی ها گفتن نه حالا. بله بله، بله. او قرینه خارجی است. ببینید شما این روایت رو داخل قرائن داخلی که مبتلا به اجماله، شما اشکال اجمال رو دفع کردید، اشکال دومی وجود دارید و اون که در مورد روایت اصلا قضا واجب نیست و در این خلاف این قاعده هست. اشکال سومی ما داشتیم، اشکال سوم ما داشتیم که اجمالی در روایت نباشه، اشکال دومم نباشه، یه گیر عمده وجود داره و اون این است که اینجا دلالت میکنه بر تقدم حج در بین جایی که عمده کار حج رو انجام داده باشه، نه از ابتدا. مقدمه حج عرض کردم مثل به اصطلاح اذن دخول حضرت مسلم صلوات الله و سلام علیه هست، اذن دخول طولانی، خود زیارت کمه، در حج مقدمه عمده است برای بلاد بعیده. این مقدمه طی شده، این رفته تا مکه رسیده، زاد راهله تهیه کرده همه اینا رو. امام میفرماید حالا به بیان خودمون اگر بخوایم بگیم، امام میفرماید کارو که به اینجا رسوندی بدید یکی تکمیلش کنه، این کارو تمومش بکنه بعد بره سراغ ده. آیا این دلیل میشه برای کسی که تو شهرش نشسته که من حج برم یا اینکه دین رو بدم؟ این دلیل نمیشه. اونجا باز تنقیح منات میخواد، ما اونجا عرض کردیم این اشکال ما، این اشکال اساسی ما به روایت بریده اجلی این هست. دین که باشه که استطاعت میاد با دین. بین امام در اینجا وقتی کسی آمده، ببینید یک کاریه، این همشو انجام داده، این آمده خودشو تا مکه رسونده، این مقدمه اصلی افعال حج که چیزی نیست نسبت به این رسوندن، این عمده کار رو انجام داده. ولذا امام میفرماید این راهله که داره، زاد و نفقه هم که داره، اینو بدید دست کسی انجام بده کاملش بکنه، بعد بفروشید ببینید چقدر میشه، چی بدید به دینش ببرستش. این تفاوت میکنه با کسی که نشسته باشه تو خانه الان میگه حج برم یا دین بدم. ما اشکال اصلیمون این بود. حالا ما در آستانه وقت گذشت، فقط چند جمله عرض میکنم، در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس رسول گرامی خاتم الانبیاء و المرسلین هستیم. ولقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما منت گذاشتیم بر مؤمنین، منت گذاشتیم، یعنی خاصه خرجی کردیم نسبت به مؤمنین که این رسول را برای اونها فرستادیم، یتلو علیهم آیاته، واسطه‌ای باشد که آیات خداوند رو بر اونها بخواند، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، اینها رو تزکیه کنه بعد تعلیم کتاب بکنه. و تعلیم کتاب و حکمت، فقط کتاب تنها نیست در این آیه، یعلمهم الکتاب و الحکمه، مراد از حکمت چیه در اینجا؟ جهاتی که در این آیه شریفه هست خیلی مسائل رو نسبت به شخصیت رسول الله و نقش رسول الله برای ما برجسته میکنه، که پیغمبر اکرم قبل از هر چیز تلاوت آیات میکرد برای مردم، یزکیهم، در مقام تزکیه بود بعد تعلیم کتاب و حکمت. اول تزکیه مقدم داشته شده به تعلیم در اینجا، یعنی اینهایی که میخوان به رنگ اسلام در بیان، اینهایی که میخوان مسلمان باشند، کتاب رو اخذ کنند و حکمت رو اخذ کنند، این کتاب و حکمت در اون دلهایی جا میگیره که تزکیه وجود داشته باشه. ولذا پیغمبر اکرم وقتی آمده روی تزکیه این مؤمنین و افراد کار کرده و بعد عرضه کتاب و حکمت. و این نکته است که ما این معنا رو توجه بکنیم که اون علومی که به خصوص علومی که رنگ الهی داره، مثل کتاب، مثل حکمت، حکمت اینجا به معنای فلسفه نیست، حکمت در اینجا این معنا هست که این کتابی که این حقایق وحیانی است ما در اختیار شما گذاشتیم، تناسب و سنجشش در هر زمانی و تطبیقش و فهمش، این میشه حکمت. کتاب هست ابافت در این حکمت نظر کسانی که به اصطلاح صاحب کتاب هستند و صاحب نظر در کتاب هستند و اولوالامری که در خود قرآن ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، اینجا میتونن برای ما راهگشا باشن. اما تهذیب رو مقدم داشتن. و ما این جهت رو من فقط میرسم یه تذکر بدم، در حوزه‌های علمیه علوم ما همه علوم الهی است، چه فقهش، چه اصولش، چه عقائدش، چه رجالش. اما این تهذیب رو ما کنار گذاشتیم، تهذیب رو رها کردیم. در گذشته روی این معنا بسیار کار می‌شد، العلم نورون یخزفه الله فی قلب من یشاء من عباده. این فقط معجزه نبود که خداوند اون کسی رو که بخواد این نور علم، بله این گاهی از اوقات اتفاق میفته اما عمومی نیست. خداوند علم لدنی در اختیار افراد نمیگذاره، خداوند عنایتی که میکنه زمینه برای ورود این علوم در قلب رو فراهم میکنه. در علوم الهی تهذیب الهی هم میخواد، این واقعیت قصه است. و ما در حوزه های علمیمون از این جهت فقیریم. کاری که پیغمبر میکرد تهذیب بود. خدا رحمت کنه همه بزرگان رو، مرحوم آقای شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه از اعلام بزرگان تهران بود، هم فقیه بود، فیلسوف بود، حکیم بود، مردی بود، مرد بزرگی بود. ما بچه طلبه بودیم اون وقت، خدمت ایشون نشسته بودیم با جمعی، ایشون 90 سالش بود اون وقت که ما زیارتشون کردیم. ایشون فرمودن که من از وقتی که خودم رو شناختم سعی کردم وقتم رو هدر ندم، درس خوندم، از عمرم بهره گرفتم، اما به این اکتفا نکردم، رو نفس خودم هم کار کردم. بعد ایشون، حالا نمونه میخوام بگم، اینجوری رو نفس کار میکردم، اینم من زیاد گفتم اما اصرار بر این تکرار دارم، ایشون فرمودن من اینقدر رو نفس خودم کار کردم که الان به جایگاهی رسیدم که وقتی افراد به من فحش میدن، بد میگن، بدگویی میکنن، هیچ رنجشی ازشون پیدا نمیکنم، نه در دلم ناراحتی پیدا میشه، نه از اون شخص فحش دهنده رنجشی در دلم پیدا میکنم. به این مقام رسیدم. بعد ایشون فرمودن که اما بعد از 90 سال این همه رو نفس خودم کار کردم، هنوز که هنوزه وقتی یکی از من تعریف میکنه، خدا رحمتش کنه، ایشون میفرمود بالای منبر میشینه میگه عاشق محمد تقی ملاست، هنوز قند تو دل من آب میشه، من هنوز حریف نفسم نشدم که این تعریف دیگران چه ثمر و اثری برای تو داره. این دل و این ظرفیتی که باید این دل داشته باشه، امیرالمؤمنین فرمود ان نهازه القلوب اوعیه و خیرها اوعاها، این ظرفیت عظیمی که این دل میتونه داشته باشه، خب این چیزیست که در این حوزه ها ما باید تحصیلش کنیم، اینو باید به دست بیاریم، در این حوزه ها به دست بیاریم که کسانی بودن تو این حوزه ها که مسئله این بوده، افراد مهم نبود، این آقا با من بده، دشمنه، میگفتن نه این با من خوب نیست، حتی اون بزرگ گفته بود این آقا فلان شهر نشسته مردم رو از تقلید من بر میگردونه، اما من چیکار کنم، این داره به مردم خدمت میکنه، مردم به حساب دشمنیه با من بهش پول نمیدن، من به یه عده سپردم هواشو داشته باشم. به اینجا میرسه، ما به اینا نیاز داریم عزیزان، این ظرفیت ها، ظرفیتی که رسول اکرم از روزی که آمده به نقل قرآن، به تصریح قرآن روی این معنا تکیه کرده، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، و ما که نشستی میخواییم کار پیغمبری بکنیم، تعارف که نداره، 1400 سال گذشته، امروز این میراث نبوی دست ما رسیده، مردم پیغمبر ندیدن، امام ندیدن، اما ماها رو دارن میبینن، ما رو دارن میبینن، ما اون میراث رو باید براشون مجسم کنیم، فقط بالای منبر گفتن و فقط حرف زدن فایده نداره، هی بشینیم بگیم عدل علی، عدل علی، عدل علی رو من باید نشون بدم، لااقل در وجود خودم، لااقل در کردار خودم، لااقل در عمل خودم، اگر نمیتونیم نشون بدیم از مردم توقع نداشته باشیم، ما میشیم گله میکنیم مردم چنین شد، در مسجد نمیان، نماز نمیان، بابا شما چه کردید، مگه همین پیغمبر نبود از اون آدمایی که کارشون فقط کشت و کشتار همدیگه بود، اصلا گردش کار اقتصادشون با غارت اموال همدیگه بود، وقتی کم پول میشدن حمله میکردن به قبیله بغلی غارت میکردن، اصلا زندگیشون این بود، گاهی سر موضوعات جزئی 70 سال با همدیگه میجنگیدن، سر موش خرمایی هست دیگه، موش خرمایی رو رفتید به اصطلاح زدش، چون اونجا که آهو که گیرش رو نمی آمد، عرب ها همین موشه خرمایی هم اگر گیرش رو می آمد غنیمت بود، این عیب نیست براشون، سرزمینشون این بود، زد یکی دیگه آمد موشه خرمایی رو برداشت بود، گفت من زدم، او گفت من گرفتم، این زد اونو کشت، قبیله او آمدن اینو کشتن، قبیله این آمدن با قبیله او جنگیدن، قبائل اینا متحد داشتن آمدن 70 سال اینا با هم جنگیدن سر موش خرمایی، و پیغمبر تحذیب کرد، اینا کارشون به جایی رسید، این هنر پیغمبر بود، کارشون به جایی رسید تو جنگ، میگه کشته ها بودن، مجروح ها بودن، وقتی خون از بدن افراد میره تشته میشن، میگه میگشتم تو این مجروح ها ببینم کاری میتونم بکنم، دیدم مثلا پسر عموی من اونجا افتاده، گفتم پسر عمو دیدم حالش خیلی بده، ناجوره، خون ازش رفته، چیزی میخوای؟ گفت آب میخوام، خیلی تشتم، رفتم ظرف آبی تهیه کردم، آمدم بالا سرش، سرشو بلند کردم بهش آب بدم، یه کسی هم بغل بود، گفت برادر مسلمون منم تشنم، اگه آب داری به من بده، این پسرموی مجروح گفت من نمیخورم، ببر به او بده، رفتم سراغ او، یکی دیگه صداش در اومد من تشنم، 6 تا 7 تا همینجور اعلام کردن، اینا همه از خودشون گذشتن گفتن آب رو بده به او، رفتم سراغ 7 دیدم مرد، نرسید من آب بش بدم، اومدم 6 دیدم مرده، اومدم 5 همه مردن، آب نخوردن و دیگری رو مقدم داشتن، اینا همون کسانی بودن که همدیگر رو برای موش خرمایی میکشتند، و پیغمبر با تهذیبش اینها رو اینجور کرد. ما که امروز این میراث رو بر عهده داریم، ما هم این وظیفه رو داریم که نسبت به مردم مانند او عمل کنیم. ما نمیتونیم مثل او باشیم، اما باید در مسیر او باشیم، در این مسیر حرکت کنیم، ما بتوانیم نسبت به مردم مثل پیغمبر پدری کنیم. انا و علیون ابوا هذه الامه، ابوا هذه الامه. رحمتش، گذشتش، اعلام کرده بود وحشی قاتل حمزه عموش رو، عموش خیلی دوست داشت پیغمبر، حمزه رو خیلی دوست داشت، ولذا وحشی هم زده بود حمزه رو کشته بود. پیغمبر اعلام کرد خونش هدره، هر که هر جا دید بزندش. این وحشی بعد از فتح مکه لباس مبدل پوشید، خیده رو صورتش انداخت، آمد جلو پیغمبر نشست، گفت اشهد الله اله الا الله، مسلمان شد. وقتی صورتش رو باز کرد پیغمبر دید وحشیه، گفت هیچ شد دیگه، تمام شد دیگه، مسلمان شدی، تمام شد. عفا الله عما سلف، این هنره، عفا الله عما سلف. اما یه خواهش ازش کرد، گفت چون عمومو خیلی دوست داشتم، خیلی چه چشه من نیا، من ناراحت میشم تو ببینم. هم ما اینیم؟ آیا شباهتی بین ما و این پیغمبر و مقتدای ما که ما دایی و بزرگ ما او هست، آیا شباهتی بین ما و ایشون هست؟ سعی کنیم این شباهت ها رو ایجاد کنیم و بعد از گذشت 1400 سال اگر نامش بالای معزنه ها در همه جای دنیا امروز داره می درخشه، این نام رو ما سعی کنیم از دلها پاک نشه. عزیزان، من عذر میخوام میگم، امروز که من خدمت شما نشستم، خیلی از کسانی که بچه های خودمون هستن دارن میرن مسیحی میشن. ما توی این مملکت داریم بودایی میشن. مسجد بعد نماز آمده جوان از من سوال میکنه که من میخوام مذهبم رو عوض کنم، این وضع زن و بچم چجوری میشه؟ گفتم اخه چرا مذهب؟ گفت اونو بس نیست، اون من تحقیق کردم و فلان از این حرفا، اسلام شما به درد نمیخوره، میخوام ببینم وضع زن و بچم، چون زنم میگه ازدواج با تو وقتی بری مسیحی بشی مثلا فلان، این ازدواج باطل میشه، زن و بچم چی میشن؟ اینجای ما، در این جایگاه توجه داریم، میبینیم دورو برمون رو، سعی کنیم ببینیم و واقع بین باشیم. این واقعیتیست که امروز ما داریم و رسالت ما رو در این که این دین و این آرمان رو بعد از 1400 سال دیگران، علمای گذشته، پدر، مادر، کس و کار ما، اینا این میراث رو درست دست ما رسوندن، ما به نسل بعدی درست میتونیم منتقل کنیم؟ این قابلیت رو داریم؟ برنامه ریزیمون درسته؟ و السلام علیکم و رحمت الله.